بسم الله الرحمن الرحیم. بداية الحکمه 21/7/99 استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وهدنا الى محمد
صلى الله عليه وسلم.
یه بحثی رو که در واقع میخوایم این جلسه عرض بکنیم، حیات الهی، این فصل هفتم، حیات خدای متعال. در حیات خدای متعال در واقع این بحثی که اول معنای حیات رو مطرح میکنم که اصلا حیات به چه معناست. وقتی که حیات رو بخوایم اگر من شما معنا بکنیم، حیات همون موجود زنده ایست که هم کار انجام میتونه بده، هم کارش عالمانه است، یعنی هم درک داره هم فعل داره، یعنی موجود زنده اونست که ادراک میکنه و حرکت بکنه. ادراک و علم و فعل داره، یعنی دو تا چیز، ادراک و یکم فعل.
یکم علم و فعل.
علم و فعل، علم و قدرت. ما حیات رو سرچشمه این دو تا میدونیم، علم و قدرت. یعنی هر جا حیات بیاد 100% علم و قدرت هم میاد، ادراک و قدرت هم میاد. یعنی حیات چیزی است که اثرش این دو تاست. ما حیات رو از راه این دو تا اثر میشناسیم. یا باید بگید که حیات ریشه یه علم و قدرته، یا اینطور بگید علت علم و قدرته، یا هم بگید که نه، علم و قدرت دو تا مفهومی هستن که ملازمه با حیاتن، یعنی هر جا موجود زنده ای هست همواره این دو تا هم هستن. یه موقع هست که میگی علم و قدرت دو اثر حیاتن، یه موقع نه، نمیگی دو تا اثرن، ملازمن، یعنی هر جا حیات باشه علم و قدرت هم بله هست. خاطر همین حیات برای حق تعالی ثابته، چون هم علم داره هم فعل، هم در واقع
قدرت.
حالا اونو بگذاری یکم بیشتر بحث خواستش کنیم. پس ببینید حیات اینطوره که یا منشأیت دارد برای علم قدرت، یا منشأیت دارد
یا ملازمه.
یعنی هر جا حیات هست علم قدرت هم هست. اینه، توجه داشته باشید، این خیلی مسئله مهمیه. حیات به معنای وسیعش، چه حیات در خدا باشه چه حیات در غیر خدا باشه، هر جا حیات باشه علم و قدرت هم هست. هر جا حیات باشه علم و قدرت هم هست، علم و اقتدارم هست هر جا حیات باشه. و لذا هر جا علم و قدرت باشه 100% حیاتم هست. به خاطر همینه که ما اگر چیزی به نام حیات ایمانی تعریف میکنیم، میگیم اسمش میذارن حیات طیبه، من عمل صالحن من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. ما حیات طیبه بشینیم حیات ایمانی، حیات طیبه. اینو بدونید، حیات ایمانی هم علم داره، علم پدید میاره، موجب علم میشه و موجب ادراک میشه، موجب قدرت هم میشه. یعنی حیات ایمانی علم ایمانی به صحنه میاره، حیات ایمانی قدرت ایمانی به صحنه میاره. حیات ایمانی علم ایمانی به صحنه میاره، حیات ایمانی قدرت ایمانی به صحنه میاره. لذاست که هر جا حیات بیاید علم قدرت هم آمده. از این رو اگر ما میگیم خدا حیه، علم قدرت هم داره. حالا ما از کجا بفهمیم خدا حیه؟ اسکوزه بفرمایید، شما که قبلا ثابت کردی خدا علم داره، خدا قدرت داره، پس اگه خدا علم و قدرت داره پس حیات هم داره. چون از جمله نشونه های حیات علم و قدرته، از جمله نشونه های حیات علم و قدرته. یه لحظه متن نگاه کنیم. الفصل الصابه فی حیات ایتالا الحی عندنا، حی پیش ما، خب الدراک الفعال، دراک فعاله، فالحیات مبدا الادراک والفعل، حیات مبدا ادراک فعل، ای مبدا العلم والقدره، مبدا علم و قدرته، یا حالا حیات رو منشئیت و سببیت و علیت برای علم و قدرت بگیرید، او امرون یلازم و حل علم و قدرت، یا حیات یه امریست که علم و قدرت باش ملازمه، یعنی حیات که بیاد ملازم هم داره، همراه هم داره.
علتش ذات الهی میدونید، یه جا علتش صفت الهی؟
نه اصلا این بحث نیست، اصلا کاری به خدا ما اینجا نداریم، اصلا کاری به خدا نداریم، ما خانم معنای حیاتمون داریم میگیم. معنای حیات یه موقع هست، یه موقع هست شما سببیت و منشئیت حیات رو برای علم و قدرت می‌بینی، اصلا کاری به خدا ندن، حتی تو نبات، حتی تو یه حیوان، حتی یه انسان. یعنی حیات، حیات یه نوع سببیت و ریشه بودن داره برای چی؟ برای علم و قدرت.
قائلیم که صفت، صفت هم موصوف می‌خواد، حالا چه موصوف این صفت الله تعالی باشه چه غیر الله تعالی باشه،
بله اونم کار نداریم.
علتش یا ذات هر شی است صاحب حیات،
ما اصلا ذات خود حیات داریم میگیم، یعنی همین یه موقع هست تو تعریف اول یه موقع هست حیات مبدا ادراک و قدرت میدونن، مبدا ادراک خود، یعنی حیات خودش، حیات خودش سببیت داره و منشأیت داره برای علم و قدرت.
اما تو تلازم چی؟
یه موقع هست که نه، یه موقع میگی من میگه تو تعریف حیات من لزوم من نمیخوام سببیت حیات برای علم و قدرت بگم، میخوای بگو سببیت حیات برای علم و قدرت، میخوای بگو نه آقا حیات یه نوع ملازمت داره. یعنی چه ملازمت داره؟ یعنی هر جا حیات هست علم و قدرت هم هست، اینا ملازمه. حالا سبب علم و قدرت چیه؟ ما کاری نداریم. یا ملازمن این دوتا با هم دیگه، علم و قدرت با حیات، یا اینکه نه میگه حیات منشأیت داره برای علم و در واقع قدرت. الحی عندنا هو الدراک الفعال، فالحیات مبدا الادراک والفعل، ای مبدا العلم والقدره، او امر یلازمه العلم والقدره، یا امریست که ملازمه، ملازمت میکنه اون حیات رو، حی رو، علم و قدرت ملازمه، دقت میکنه، ولی معلول حیات نیستن، که امر یلازمه یعنی معلول حیات نیستن. خب خیلی واضح و روشنه که، خیلی واضح و روشنه که خب خدا حیات داره چون علم و قدرت داره.
تو چهار دور که کسی نمیشه جا خدا حیات داره چون علم و قدرت داره، علم و قدرت داره چون حیات داره.
نه یه موقع هست که در مقام تصدیق و استدلالید، یه موقع در مقام تصورید، اون که ما داره میگیم حی یعنی خب در را کل فعال داریم، تعریفش میکنیم، تموم شد رفت. یکی میگه که ثابت کن این موجود حیات دارد، ما یه راه بیشتر اینجا پی نمیگیریم چون علم و قدرت دارد میگیم حیات دارد. اما دیگه نگفتیم چون حیات که دارد، چرا علم و قدرت دارد؟ چون حیات دارد. اینکه نگفتیم که بشه دو که بینید، اگر ما میگفتیم که چرا حیات دارد؟ چون علم و قدرت دارد. بعد
چرا قدرت
یکی بیاد بگه چرا علم و قدرت دارد؟ چون حیات دارد. این دوه. ولی ما یه طرف رو رفتیم، چرا حیات دارد؟
چون علم و
قدرت دارد. همین رو ما رو رفتیم. بس اون چی بود که بالا میگفتی از در را کل فعال، ما داشتیم تعریف میکردیم، ما داشتیم میگفتیم حیات معناش چیه، ما اینو میگفتیم، معنای حیات رو داشتیم میگفتیم، نمیخواستیم اثبات، نمیخواستیم در واقع اثبات علم و قدرت کنیم، که اثبات علم و قدرت که نمیخواستیم کنیم، که میخواستیم حیات یعنی مبدأ امین، حی یعنی در را کل فعال، حیات یعنی مبدا در راکیت و فعالیت. همین. اما حالا سوال، چرا این حیه از آثار میدی جلو؟ چون چی داره؟
چون تو تعریف قدرت یه علم نمیاد.
چی؟
تو تعریف قدرت
ما اصلا کار ندیم چه بیا چه نه
یا حی نمیاد. اگه
تعریف حی نمیاد،
حی نمیاد،
اونم در مقام تصویر. ببینید یه موقع حساد، یه موقع دوره در مقام تصدیق داریم، یه موقع دوره در مقام تصور داریم. دوره من در مقام تصور این میشه، اینطور میگم یه حی چیه، حیات چیه، اون چیزی که علم داره. علم حالا برای خود علمو تعریف کنیم، علم چیه؟ اون چیزی که حیات داشته باشه.
بله
اینطوری نمی، این میشه دوره در تصور. دوره در تصدیق یعنی این که بخوای حیات رو اثبات بکنی، وجودش رو با علم و قدرت، بعد علم و قدرت رو بخوای وجودش رو اثبات کنی با وجود حیات. این نمیشه.
پس در تصور میشه، نه در تصدیق.
دور محاله. اما این که ما اینجا اومدیم ثابت کردیم، گفتیم یا از طریق علم و قدرت ثابت میکنیم خدا هم چی داره؟
حیات
داره. بعد و از کانت الحیات تحمل علینا ولق علم و قدرت فینا زائدتن علی الذات فحملها علی ما کانتا فی موجودتین للذات علی نحو العینیه. ببینید ما موجود زنده ای هستیم، ما حیات داریم، ولی ادراک و فعلمون زائد بر ذاتمونه. یعنی ذات انسان یه موقعی بود ادراک نداشت، مثلا اون موقعی که تو مرتبه عقل حیولانی باشه، یعنی هنوز معقولاتی و معلوماتی به دست نیاورده است، بالقوه مدرکه، بالفعل که مدرک نیست
و قادر همینطور بالقوه.
حالا اونم میرسم. به خاطر همین ادراک زائد بر ذاته. یعنی یه موقعی انسان بود مدرک نبود، لذا است که ما میگیم زائد بر ذاته. وقتی که ادراکی که منشأ فعله زائد بر ذاته، اون قدرت هم زائد بر ذاته. یعنی یه موقعی بود که چرا، چون یه وقتی بود که هیچ قدرتی بر کاری نداشت، هیچ قدرتی بر کاری نداشت،
بعد قدرت
پیدا کرد. به خاطر ما این علم و قدرت که منشأ فعل اند رو میگیم زائد بر ذاتن، که ما حی هستیم.
قدرت و علم که منشأ فعل اند.
بله. این دوتا زائده بر ذات ما هستن، ولی در این حال که زائده بر ذات ما هستن، با اینکه زائده بر ذات ما هستن، در این حال ما میگیم که ما حییم، ما حیات داریم. حالا اگر یه موجودی باشن که قبلا ثابت کردید که خدا که علم و قدرت داشته باشه، این علم و قدرت هم این ذاتش باشه،
دو
خب حیات براش قطعی تر و اولاتر و اقواست. گرفتی چی شد؟ اونجا که علم و قدرت زائده بر ذاته، مثل تو ماها که ما یه موقع عالم نبودیم عالم شدیم، یه موقع قادر نبودیم قدرت پیدا کردیم، یعنی زیادت، یعنی این ذات ما نیست که یه موقعی ما هستیم و علم نیست، یا ما هستیم و قدرت نیست. پس بنابراین اگر ما هستیم و علم نداریم، پس ما هستیم و قدرت نداریم، پس معلومه این که ما هستیم و علم نداریم، این که ما هستیم و قدرت نداریم و بعد علم و قدرت پیدا میکنیم، پس معلومه زائد بر ما. حالا از این دوتا علم و قدرتی که زائد بر ذات ماست، شما نتیجه میگیرید که ما حییم، ما حیات داریم. حالا شما حسابش بفرمایید که اون موجودی که اون موجودی که چی؟
علم و قدرت عین ذاتشه.
اون موجودی که علم و قدرت علم این ذاتشه، به طریق اولا حیات داره. ما که علم و قدرت زائده بر ذاتمونه، الان نداریم بعد پیدا میکنیم، حیات از این علم و قدرت نتیجه میگیری که ما حییم. حالا اون موجود که علم و قدرت این ذاتشه، خب دیگه اون به طریق اولا نتیجه گرفته میگه که حیات دارد. دقت میکنی چی شد؟ و از کانت الحیات تحمل علینا، در جایی که حیات هم میشه بر ما، ما حییم، ول علم و این حالی ول علم و قدرت فینا، در حالی که علم و قدرت در ما زائدتان علی ذات، زائده بر ذاتن، ما میگیم حیات داریم و حیات بر ما هم میشه، در این حال که علم و قدرت زائده بر ذات ما هستن، ولی در این حال میگیم ما حیات داریم. از اینجایی که علم و قدرت داریم و زائده بر ذات ما، میرسیم که حیات داریم. فهملها علام ما کانتافی حمل حیات بر اون چیزی که بر اون چیزی یعنی بر اون چیزی یعنی بر اون خدایی که کانتا علم و قدرت فیه موجودتن لذات علا نحو العینیه، وقتی که این علم و قدرت موجود باشن برای ذات، برای ذات حق به نحو عینیه، یعنی علم و قدرت عین ذات خدا باشن، وقتی که ما حیات داریم در حالی که علم و قدرتمون زاهده و از علم و قدرت زاهد میرسیم که حیات داریم، حالا اونجایی که علم و قدرت عین ذات اونجا چی میشه؟
حیات نیست، عین ذات
میشه. چه ذات الواجبت الوجود به ذات، اینجا حمله ها، حمله حیات خبرش اولا و احق، حمله حیات اولا و احق است که بگیم این حی است. فتح و تعالی حیاتون، اصلا خود خدا حیاته و حیون به ذات و حیه به ذات، حقیقتا به ذات بدون علت. الا انه تعالی، الا انه تعالی، یه دلیل که میاره برای این که خدای متعال حیات داره، یک دلیل اینه، یک دلیل اینه، دلیل اول، دلیل اول اینه که از طریق علم و قدرت، چون خدا علم و قدرت داره و هر چیزی علم و قدرت داشته باشه حیات داره، پس خدا هم حیات داره.
خدا علم و قدرت داره،
هرچی هم که در واقع علم و قدرت داشته باشه حیات داره، پس خدا هم حیات داره. این اولا. ثانیا، حیات هر حیی، دلیل دوم، حیات هر حیی رو کی مفیزشه؟ خدا. خدا مفیزه حیات هر حیی، حیات هر حیی او افاضه میکنه. این صغرا کبرا موتی شیفا قدشه نیست، پس بنابراین چی میشه نتیجه؟ نتیجه نیست که خدا که معطی حیات دی خودش فاقد حیات بله
نیست. بله.
این هم دو دلیل برای که خدا در واقع حیات داره. اگر خدا حب من حیات بخشه، و چطوری خودش حیات نداره و در این حال حیات میدهد بخشه، معنا میگیم نداره. این دو دلیل که مطرح میشه در ذیل اون دلیل اول، در ذیل اون دلیل اول این بحث مطرح شد که خب اگر در واقع ما حیات داریم از راه این که علم و قدرت زائد داریم، پس خدایی که علم و قدرتش عین ذاته به طریق اولا حیات داره. دلیل دومش هم که عرض کرد. و اما الفصل الثامن فی ارادت تعالی و کلامه. ببینید یه بحث از این، حالا من انشاءالله تو نهایه میستم مفصل بحث میکنم به لطف الله. بحث مطرح این که در واقع اراده خدا و کلام خدا، جای بحثای مفصلی هست که حالا اینا رو باید بحث کرده، حالا اینجا جاش دیگه نیست. ببینید غالب آقایین حکما، غالب آقایین حکما اراده را تعریف کردن به علم به نظام احسن و اصلح. یعنی ببینید گفتن اراده خدا همین علم به نظام احسن و خیره و اصله. اصلا اراده یعنی اراده خدا، یعنی علم خدا به نظام اصله. اصلا من و علامه تاسو اینا نمیپذیره الان، اصلا قالب و حکم و اینا متقده. ببینه آقا این حرفی که خب خیلی نقد کردم، خب یعنی چی اراده؟ یعنی
اصلا اراده اگر همون علمش است معنا نداره تو بردنش.
همین علامه میگه، امن الله میگه که اگر اراده من علم باشه، اگر اراده من علم باشه، خب دیگه معنا نداره که صفت اراده. اینو آقای خیلی ها بحث کردن، خیلی ها بحث کردن، دعوای عجیبی هم توش شده که آقا اراده به چه معناست؟ اراده خدا، اراده خدا به چه معناست؟ هرچند من خیلی مختصر میگم، یه ذره من مفصلش میکنم. یعنی اراده من علمه، علم به نظام احسن، علم به نظام خیر. بعد خیلی آقایی توش موندن که اگر اراده من علم باشه چه نیاز داری که بیای اراده رو بیاری؟ ولی یه نکته من یه ذره تلطیفش کنم تا یه ذره واضح بشه. ببینید من من انسان وقتی که ضعیفم، ضعف وجودی من باعث میشه که دانایی در من وجود داشته باشه، دانایی در من وجود داشته باشه، ولی این دانایی و علم و آگاهی که وجود داره، این علم و آگاهی موجب فعل و عمل کرد بله
نمیشه.
یعنی این که من میام یک چیزی رو میدونم، من میدونم که الان من الان میدونم که میشه با خود کار نوش نمیدونم، ولی صرف دونستن من مساوی با نوشتن خود کار نیست، بلکه من باید این وسط تصمیمم
بگیرم.
یعنی بین ذات من با فعل من الاماشالله فاصله است. دانایی باید بیاد، تصمیم باید بیاد، وسیله باید بیاد، همه اینا باید بیاد.
این ضعف وجود به
ضعف وجودی من، ضعف وجودی من باعث این میشه که دانایی من موجب
مکفی عمل نباشه
و موجب عمل و فعل نباشه، بلکه یک چیزایی باید انضمام بشه به این زمینه، بشه به این تا چی؟ بله
فعل انجام بشه،
تا فعل انجام بشه. اما وقتی که وجود شدید میشه تا در حد وجوب حضرت حق میرسه، اونجا چیه؟ اونجا وقتی که شدید میشه قوی میشه همین که خدا میداند مکفیست برای چی؟
عمل.
لذا اراده حق رو به علم به نظام اصل معنا کرده. آیون خیلی معتقد به اینن و مرحوم امام رحمت الله علیه جای مختلف
اینا حکم هم میگن اجازه
بله در واقع مرحوم امام رحمت الله علیه این رو معتقدن و جای مختلف بحث کنن. مثلا این کتاب طلب و اراده ای که مال مرحوم امام رحمت الله علیه هست، مثلا در صفحه 16 همین بحث مطرح میکنه.
طلب بل اراده،
از طلب بل اراده حالا من میخواستم مطرح بخونم که خود دیگه حالا هیچی.
یعنی امام هم اراده را
بله قال ملا صدر هم این آن به این سبب کن که اراده را
همون علم به نظام احسن میدونم،
علم به نظام احسن و اصلح میدونم. ببینید متن قالو اینطور گفتن ارادته تعالی علمه به نظام الاصلح و به عبارت اخرى علمه به کون الفعل خیره، علم این که فعل خیره. فهیه وجه من وجوه علم تعالى، این یه وجهیست از وجوه علم خدای متعال. کما ان سمع، همونطور که سمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات، وجهان من وجوه علم، چطور سمع و بصر دو وجه از وجوه علم خدا، از لواحق علم خدا، از شؤونات علم خدا، یعنی به یه نحوی بر میگردن به علم خدا. پس شما بیان یه کاری کنید، بیان بگید اراده هم برمیگرده به علم.
خود چه همون میگن که الله در توضیح حرفشون میگه
بله میخواد بگه که در واقع اراده خدا هم وجهی از وجوه علم اله. حکما میگن، هنوزم نرسیدم ببخشید یه لحظه، من حالت نقد علامه رو گفتم، نقد علامه رو کار ندارم فعلا. آقایون حکما میگن اراده حق چیه؟ اراده حق برمیگرده به علم الهی. یعنی وجهی تو سمع و بصر وجهی از وجوه علم الهی هست، اراده هم برمیگرده به میشه وجهی از وجوه علم الهی. چطور سمع به معنای علم به مسموعاته؟ چطور بصر به معنای علم به مبصراته؟ خب میگه اراده هم به یه نحوی وجهی از وجوه علمه. آقای نوح کما میگن فهو عین ذات تعالی، این عین ذات خدای متعاله.
علم مثلا به مرادات الهی، علم اراده، مثلا علم به اراده، علم به مراده، همچین چیزی ها.
اون علم به نظام احسن، یعنی خدا ببینید ما صرف این که یه چیز بدونیم کفایت برای بگید
انجام اون
نیست، ولی وقتی که چی؟ وقتی که یک موجودی با اون شدت و اون حدت با اون لایتناها چی باشه؟ بله؟ همین که بداند اراده یوست، همین که بداند اراده یوست، همین که بداند. این حدیث گفت که همون حرف دقیقی هم هست، هرچن باید بحث کرد. مرحوم علامه تو اصلا اعتقاد نداره اراده به معنی علم، اصلا اعتقاد نداره.
کن فیکون که میگه این کن همانا، علم همانا، همین که علم پیدا کرد میشه،
همین که علم به نظام احسن پیدا کرد، یعنی کن، یعنی اون کن، یعنی اینطور، این در واقع اینطوری که اینطور نیست که بخواد یک تصمیم جداگانه یک غیر علم داشته باشه، یک چیز غیر علمه، همین که علم به نظام احسن داره. خیلی هم مثلا امثال آیت الله سبحانی اله اینا نمیپذیرن، امثال مرحوم علامه طاطبی اصلا اراده یه ذاتی رو قبول نداره. این اینو ذاته که میگه اینو ذاته، یعنی اراده صفت ذاتیه، نه اراده صفت فعلی.
با علم فعلی نمیسازه این حرف، اصلا من فکر کنم یعنی این حرف با علم فعلی نمیسازه، یعنی اینکه قاعد بشین، یعنی همین که علم اجمالی ذات الهی باشه، همون بودن تمام اشیاء همون
طوری نیست،
اما علم فعلی ما نداریم.
ما علم فعلیه دیگه.
نه
علم فعل چه؟ خود فعله.
علم ذات الله اگه بیاد، اگر ما قاعد بشیم که علم همانا، ارادم همانا، علم اگه باشد ارادم همون، پس وجود اشیاء و خلقانم همان
باره بد هست دیگه.
اما در صورت که ما میگیم که خدا یه علم ذاتی داره،
چه اونم داره، ما علم ذاتی خدا داره،
اما به وقوع نپیوسته، اما علم به اونم که هم به وقوع نپیوسته هم داره، سه این دست کن داده، من این شان علم الهی میشه.
بله ببینید نکته سر اینه،
این که علم فعلی میشه. عوض میخوام
خب ببینید، خدا علم ذاتی داره، در مقام ذاتش ارادم هست، ارادم یعنی همون علم به نظام احسن اصلا. چطور علم این ذاته؟ اراده هم این ذاته.
خب اراده خب؟ اراده رو معنامون به شدن.
خب نه اراده خیلی. نه به شدن نه، منظور اون به اون شدن نه. گفتیم همین که علم به نظام اصلح دارد، علم به نظام احسن دارد، علم به فعل خیر دارد، این خودش موجب تحقق اشیا در بیرون از ذات میشه.
اما نه اینکه
خودش شدن باشه، اون که نه، موجب تحقق. ببینید من که اراده میکنم مثلا بردارم این ماژیک رو تخته بنویسم، اراده من غیر نوشتن منه، اراده من سببیت داره. همین که علم به نظام احسن است، علم به نظام اصله است، این خودش یه نوع سببیت و موجبیت و موجدیت داره. برای چی؟ برای که اشیا بیان.
یعنی چیزی اینی میخواد حاشیهش بشه.
بله. نظر آقای نوح کما اینه. مرحوم علامه چاچو میگه نه آقا، مرحوم علامه این دو تا بحثه، آقایون حکما هم اراده یه فعلی رو قائلن، هم اراده یه ذاتی رو. آقایون حکما هم اراده یه فعلی رو قائلن، هم اراده یه بله ذاتی رو، هر دو تا رو قائلن، هم اراده یه فعلی، هم اراده یه ذاتی. اراده یه ذاتی رو مثل ملا صدرا، مثل ابن سینا میگه همون علم به نظام احسن، همون علم به نظام احسن، علم به نظام اصله، هرچند یه معانی دیگه هم برای اراده ذاتی میکنن که حالا نمیخوام میگم، مثل بهجت و لذت نسبت به خود و حب به خود، اینا را اراده هم میگن. حالا بگذاریم از این بحث. اما یه اراده فعلی هم معتقدن، اراده فعلی عین فعله، اراده فعلی عین فعله، عین تحقق فعله. خود فعل از آن جهت که خود اشیاء عالم، خود دونه دونه اشیاء عالم، از اون جهت که عنوان تصمیم خدا برشون بار میشه، اسمش میذارن اراده. اراده خدا فعل خداست، اراده خدا فعل خداست،
یعنی مطابق علم فعلی علم ذاتی هم میرن جلو اینا.
همه بعد ببین قبلا گفتن دیگه، صفات سه دستن، یا ذاتی محض مثل حیات،
بله،
یا فعلی محضن مثل خالق، یا
ذاتی،
هم ذاتی داریم توشون هم فعلی داریم توشون. مثلا اراده مثل علم، هم ذاتی داریم هم فعلی داریم. باید. علم ذاتی عین ذاته، علم فعلی عین فعله، اراده ذاتی عین ذاته، اراده فعلی این فعله، این فعله، این فعل از آن جهت که، از آن جهت که معنون به عنوان تصمیم خدا میشه، اسمش میذاریم چی؟ ارادت الله. از اون جهت که احداث خداست، از اون جهت که ایجاد خداست، میشه اراده فعلی. اما از اون جهت که خدا علم داره به نظام احسن و اصلا، این میشه چی؟
اراده ذاتی.
و میگن آقایون، همه میگن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون اراده فعلیه، نه اراده ذاتی. این تو حوزه اراده. و اما تو حوزه کلام
از همون چیز هم شد، با همون ضعف و قوت وجودی هم توجیه حرفشون میارن.
بله خیلی دقیق که حالا اون رو سجه خودش باید بحث کرد، نمیخوام اینجا زیاد بحث کنم. برام علامه اشکالش اینه، حالا آخر کارم میگه اشکالش میگه که خب این اراده که برش کردون به علم، خب چه امین اگر اراده رو برش کردون چه علم، چه اصراری هست که اراده رو غیر علمش کنید؟ اگر گفتید اراده ذاتی یعنی علم به نظام اصله، اگر گفتید اراده یعنی علم به نظام خیر،
چه لزومی هست که اسم اراده داره بیاد؟
اسم اراده داره بیاد. لذاست که مرحوم علامه فقط به اراده فعلی معتقدن دیگه. اون اراده ذاتی میگه اگه اراده رو برگردون به علم، چه خب علم دیگه، چیز که نیست که، اراده که نیست.
من همین رو عرض کردم، گفتم یعنی تو ذهنم می بود که اگه بخوام حرف علامه رو قائل بشیم نمیتونیم به اراده ذاتی.
من این نظر علامه هست همین
که من عرض کردم.
بله بعد یک چیزی هم در مورد کلام میگن، یه چیزی در مورد کلام میگن.
تا استاد میخوام علامه هم که معتقد به اراده فعلی هم، باز تفسیرشون از اراده فعلی، علم فعلی هم نیست. اینا باید بگیم
نه دیگه، اون اراده فعلی غیر از اصلا صفت فعلی، یعنی عین فعل
تعریف دیگه خب میکنن.
بله علم فعلی، علم فعلی عین فعل از اون جهت که فعل عین حضوره. اراده فعلی این فعل از آن جهت ها رو باید عوض کنیم تو هر صفتی. از آن جهت که چیه؟ از آن جهت که احداث و ایجاد و تصمیم خداست.
چی تعریف میکنن اراده رو؟
همین دارم عرض میکنم. ببینید باید تو فعل اینطور دیگه، فعل عنوان پیدا میکنه. این فعل اگر عنوان این فعل اشیاء عالم، اگر عنوان حضور عبدالله پیدا کرد، میشه علم الهی، علم فعلی الهی. اگر عنوان تصمیم و ایجاد و احداث خدا پیدا کرد، میشه اراده الهی. اگر عنوان رزق پیدا کرد، میشه رزق الهی. اگر عنوان نعمت پیدا کرد، میشه نعمت الهی. اگر عنوان انتقام پیدا کرد، اسمشو میذاریم انتقام الهی. یعنی صفت فعلی عین فعله، ولی به شرطی که شما عناوین مختلف رو سر فعل بریزید. این فعل هم اراده فعلیه، این فعل هم علم الهیه، این فعل هم انتقام الهیه، این فعل هم نعمت الهیه، این فعل هم رزق الهیه، این فعل غفران الهیه. به حسب غفران خدا غافر، به حسب رزق خدا رازق، به حسب انتقام خدا منتقم،
به حسب
علم فعلی خدا عالم. یعنی شما عناوین مختلف رو سر این باید بکشید. مرحوم علامه میگه اگر شما اراده رو اشکالش اینه، اگر اراده رو به علم برگردین، چه اسرائیل میگه اراده رو جدای از علم بکنید. اما میره سراغ کلام. یک در واقع نگاهی هم بعضی از آقایون
نگاه تو کلمه اینه،
مثل امثال مثلا حاجی سبزواری هم، حاجی سبزواری اینا می حرف زدن، کلامه یه طوری معنا کردن که من رو علامه یه خب اینم که برگردوندید به یه صفات دیگه، چه اصراری دارید که بگید
کلام الهی،
کلام الهیه. من میگه نه، من کلام هم بازم در واقع کلام صفت فعلی خود فعل، برام علامه قائل به کلام ذاتی نیستن، خود فعل. خود همین الان چی گفتم؟
معنی.
این فعل از اون جهت که عنوان مثلا حضور پیدا میکنه میشه علم. از اون جهت که احداث و ایجاد و تصمیم میشه اراده. از اون جهت که عنوان رزق پیدا میکنه میشه رزق الهی، رازقیه. حالا میگه از اون جهت که این کلام این فعل خدا، فعل خدا کلام خداست، حرف خداست، سخن خداست. میگه از اون جهت که خدا ابراز میکند با این فعل، با این فعل، با این فعل ابراز میکند، اظهار میکند خودش را، خود این فعل ابرازه، خود این فعل ابرازه، خود این فعل اظهاره. پس بنابراین خود این فعل میشه چی؟ خود این فعل میشه کلام، خود این فعل میشه کلام.
اینا حکما میگن
اینا مرحوم علامه میگه، میگه که کلام میشه کلام فعلی. من کلام ذاتی قبول ندارم، اراده ذاتی هم قبول ندارم. حالا چی میگن؟ میگن ببینید، میگن کلام و آقایون چی میگن که علامه همچین ایرادی بهشون میگیره؟ میگه اینا میگن کلام اون چی که بین ما ها متعارفه چیه؟ اینه که یک لفظیست که دال بر ماف زمیره. کلام که بین ما ها متعارفه چیه؟ کلامی که بین ما ها متعارفه، بله؟ کلامی که بین ما متعارفه یعنی همون لفظای ما، لفظای ما که ماف زمیره ما را میگه. لذاست که ما اینجا وقتی میگیم کلام یه سری موجودای اعتباری داریم، وقتی حرف داریم میزنیم کلامه، ما همه لفظای اعتباریه که با لفظای وضعی اعتباری من میخوام دلالت بکنم بر چی؟ بر یه موجود دیگری که اون چیزایی باشه که در ذهن منه.
بله
میگه بس کلام، چرا میگی کلام؟ چرا این سخن، چرا این سخن رو میگی کلام؟ چرا این حرف رو میگی کلام؟ چرا میگی حرف رو میگی کلام؟ میگه چون دلالت میکنه بر ماف ضمیر من، درسته؟
بله.
همین حرفی که من شما الان داریم میزنی، همین حرفی که من شما
الان داریم
زهن... دال ماف ضمیر و ماف ذهن ماست، بله، لذا میشه کلام. حالا سوال، آیا معلول کاشف از صفت کمالی در علت هست یا نیست؟ آیا معلول کاشف از صفت کمالی در علت هست یا نیست؟ آیا اثر دال بر مؤثر خودش و اونچه که در مؤثر میگذره هست یا نیست؟
بله
هست. خب میگه اگر به اون سخن از اون جهت که ابراز و اظهار ماف ضمیر من میکنه میگی کلام، خب چه ایراد داره به معلولم بگی کلام؟ تو اگه به این موجودات لفظی وضعی اعتباری که از دهن من داره میاد بیرون میگی کلام، چون که ابراز اون چه که در درون من میکند به اون میگی کلام،
به اون چه که در ذهن من هم هست بگیم کلام،
خب چون داله بر اون چیزی که در ذهن منه بهش میگی کلام، چون دلالت میکنه بر اون چه که در ذهن منه بهش میگی کلام. خب سوال ما اینه، آیا معلول دلالت نمیکنه بر اون چه که در علت میگذره؟ آیا داله بر این کمالات علت نیست؟ خب هست دیگه. خب اگر داله بر کمالاته بگیم
علته،
خب پس بیا به خود، به خود وجود معلولم بگو کلام. چرا؟ تو چی طور به این سخنای
به وجود علت هم بگو کلام؟
نه، برای چی به وجود علت؟ وجود علت از اونجا هر که باید کلام از موقعی که یه ابراز و یه چیزی خبر بده. به معلول میگم کلام، به اون علت دیگه نمیگم کلام. موقعی به اون علت میگم کلام که خود اون معلول باشه برای یه علت بالاتری، ولی این معلول است که داره خبر میده که در علت داره چی میگذره. پس اون کلامه مثلا بچه که من اینطور میگم، این روایت نیست، حرف نیست، خودمونه میگیم کلامو هو با کاو، بچه وقتی گریه میکنه ماف ضمیر خودشه با گریه ابراز میکنه، اظهار میکنه، کلامش گریهشه، کلامش گریهشه، یک کر و لال دستش تکون میده، کلامش اون اشاره هاشه.
فشو بگو به اون گریه هم بگو کلام،
به اون گریه بگو کلام، به اون اشاره هم بگو کلام، به این سخن هم بگو کلام، به معلولی که دال بر کمالات علت هم هست بگو کلام. چرا؟ چون خبر میده که در اون چی میگذره. میگه اینم به طریق اولا بگو کلام، به طریق اول، چون بیشتر از یه سخن دلالت میکنه. این سخن میگی کلام، چون دلالت میکنه بر اون چی که در درونه من میگذره. به معلولم بگو کلام. چرا؟ به معلولم بگو کلام.
چون داله.
چون داله. بیش از یه سخنم داله. حالا اگر ما یک موجودی تو عالم داشته باشی که احدی و ذات باشه، اگر ما یه موجودی تو عالم داشته باشیم که احدی و ذات باشه و دارای صفات کمالی در ذاتش باشه،
بله،
این صفات کمالی، صفات کمالی، این صفات کمالی آیا دلالتی میکنه یا دلالتی میکنه؟ گه بله، این صفات کمالی دال بر یه وجود احدیه. علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، حیات نامتناهی، اینا بر یه چیزی دلالت میکنن دیگه. حیات نامتناهی، علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، اینا دلالت میکنن بر چی؟ بر یه وجود احدی. بله؟
وجود نامتناهی احدی.
بر یه وجود میگه چطور به سخن چون دال بود میگفتید؟ کلام. چطور به اشاره چون دال بود میگفتید؟ کلام. چطور به بکا وقتی دال بود میگفتید؟ کلام. چطور وقتی به معلول که دال بود بر اون چه که در علت میگذشت میگفتید؟ کلام. بس این صفاتی هم که داله بر وجود احدی هم، بیا بگو کلام. این صفاتی هم که داله بر وجود احدی هم، بیا بگو کلام. این صفات در ذات خدا هستا.
بله.
علم نامتناهی، حیات نامتناهی، اینا را بگو کلام خدا. انگار خدا با صفاتش به چی در اومده؟
سخن.
به سخن در اومده. اینا را بگو کلام. که اینجاست که کلام با این حساب میشه کلام ذاتی، میشه عین ذات. انگار خدا برای خودش داره حرف میزنه، با صفاتش داره، بله، حرف میزنه، با صفاتش داره سخن میگه. انگار صفات خدا سخن خدا، چون اینا دارن نشون میدن داله بر یه وجود احدی هست.
یعنی به عبارتی قدرتم کلام میدونید،
قدرتم کلام. من رو علامه چه ایرادی میگیره؟
همه
اشکال قبلی رو میگیره. میگه که چی؟
چه
فرقی داره پس؟ همون شد. اما خیلی قشنگ بود.
همون
چیز قشنگی بود. و قال الکلام فیما نتعار رفو، در اون چیزی که ما متعارف میدونیم، لفظون دالون الان ماف زمین. کلام در اون چیزی که ما متعارف نمیدونیم یه لفظیست که دلالت میکنه به ماف زمین. ما اون چیزی که متعارفه بینمونه، سخن که میگیم، لفظ که میگیم، کاشفان ار. کاشف از چیه؟
کاشف از اون چیزی در زمینه،
کاشف از ماف زمین. فهونا که پس یه سری موجودات اعتباری ما داریم و هو لفظ الموضوع، ما یه سری موجودات اعتباری داریم، هم لفظ موضوع، لفظ وضع شده. یدلو، یدلو دلالتن وضعیتن اعتباری، دلالت میکنه چطوری؟ یه دلالت وضعی اعتباری. الا ما الا موجودن آخر و یه موجود دیگر و هو الذی فی ذهن، اون چیزی که در ذهن. این الفاظ ما دلالت بر یه چی میکنه که در ذهن ماست. اینجوری میگیم کلام. چرا میگیم کلام؟ چون کاشف از ما فی ضمیر منه، چون داله بر ما فی ضمیر من. ولو کان هناک موجودن حقیقی، اگر چی باشه؟ اگر در واقع ما یه موجود حقیقی داشته باشیم، یه موجود حقیقی به نام معلول،
بله،
موجود حقیقی، دالون به دلالت طبیعی، به دلالت طبیعی،
نه وضعی که گفت،
خب نه وضعی، یه دلالت حقیقی طبیعی دلالت کنند. الان موجودن آخر کذالک، این موجود حقیقی معلول دلالت کنند بر موجودن آخر کذالک. کذالک یعنی موجودن حقیقی،
بله.
این اصلا کاری به ذهن و لفظ اینا نداریم، بله. یه موجود داله بر یه موجوده دیگر حقیقی باشه. کل اثر دال علا مؤثره، مثل اثری که داله بر مؤثرشه. و صفت الکمال فی المعلول، صفت کمال در معلول،
بله،
که الکاشفه، که کاشفه است، ان الکمال الاتم فی علته، خب اگر ما یه موجود حقیقی داشته باشیم که کاشف باشه از یه موجود دیگه، خب کان اولا و احق به ان یسمى کلام، اولا و احق است که اونو بگیم چیه کلام. چرا این بیش از اون سخنم دلالت می‌کنه؟ چطور سخن اون تو اعتباری هم میگی کلام، این که دیگه این که به طریق اولا باید بگی قوت دلالته، چون خیلی بیش از یه سخن دلالت میکنه. ولو کان هناک، حالا این حرف آخر، ولو کان هناک موجودون احدی و ذات، اگر ما یه موجود داشتیم احدی و ذات باشه، احدی و ذات یعنی بسیط در اوجب ساتت و نامتنع و کوچکترین ترکیبی راه نداره. قبلا گفتیم یه احد داریم یه واحد داریم، واحد یعنی لا شریک له لا مثل له، احد یعنی بسیط یعنی نامتنع. اگر یه موجود داشتیم احدی و ذات، ذو صفات کمال فی ذاته، صاحب صفات کمالی باشه در ذات خودش، ذو صفات کمال فی ذاته، دارای صفات کمالی باشه، به هشت یک شفو به تفاصیل کلامهی، به طوری که کاشف باشه از تفاصیل کلام کمالش، به طوری که کاشف باشه با تفاصیل کمالش و ما ترتب و ما تترتب علیه من الاثار. یه سری چیز هست که بر این صفات مترتبه دیگه، باز با این تفاصیل کمالش، با این تفاصیل کمالش یعنی علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، علم نامتناهی و مایت رتب علیه بر این علم نامتناهی ملل آثار، قدرت نامتناهی و مایت رتب علیه بر این قدرت نامتناهی ملل آثار، حیات نامتناهی و مایت رتب علیه ملل آثار بر این حیات نامتناهی. میگه وقتی که این تفاصیل کمال رو میبینیم، این تفاصیل کمال دلالت میکنن به صورت وجودی بر چی؟ به هشت یک شف به تفاصیل کمالهی و ما ترتب و ما تترتب علیه من الاثار، از چی کاشف این صفات؟ ان وجوده الاحدی، این صفات کاشف از وجود احدی هست.
نظر این کلام
و هو الواجب تعالی که میشه؟ و هو الواجب تعالی یعنی وجود احدی یعنی واجب تعالی، کان اولا و احق اسم کلام. پس اینجا دیگه بیش از چطور یه سخن اعتباری رو میگی کلام،
مرد.
یه گریه رو میگی کلام، یه اشاره رو میگی کلام، معلول برای علت میگی کلام، پس صفات حق اینا که داله بر وجود احد یعنی را بگو کلام کلام. و خیلی قشنگ آخر کار میگه، میگه و هو متکلمان، پس خدا متکلم است لوجود ذاتهی لذاته، پس خدا با وجود ذاتش برای خودش متکلم است. یعنی صفات چطور؟ این لفظای من سخن منه، لفظای من سخن منه، صفات خدا سخن خدا که عین ذات خدا. منم علامه میفهمم که آقا فیه ارجاع تحلیلی، این یه ارجاع تحلیلی ذهنیه لمعنی الاراده والکلام، برای دو تا معنی اراده کلام، الا وجه من وجوه العلم والقدره، بگه وجهی از وجوه علم و قدرت، فلا ضرورت تدعو، پس ضرورتی نیست که تقاضا بکنه الا افراده ما، این که اینا رو جداش بکنه عن العلم و القدره، این لزوم نده بس اینا از علم و قدرت جداش بکنه. و ما نسب الیه تعالی، پس شما با این تفسیر که کردی پس یه شما از علم و قدرت جداش بله
نکردیم دیگه،
نمی کنیم دیگه، دیگه ضرورتی نداره که همه علم و قدرت، چون که اراده داری که برگردوندی به چی؟ به علم. کلام هم که برگردوندی به همون صفات کمالیه این ذات خدا، همون علم و قدرت اینا. پس بنابراین دیگه این ضرورتی نیست که ما اینا رو افرادش کنیم از علم و قدرت. پس میگه که یک دفعه یکی اشکال میکنه که خب تو کتاب و سنت که بحث اراده و کلام مطرح شده، بس اراده و کلامت رح شده و اراده و کلام غیر از علم و قدرت اینا میدونن. میگه و ما نسبه اله، اون چه که نسبت داده شده به خدای متعال تعالی فل کتاب از سنه من الاراده و کلام، اریده به این صفت الفعل، اراده و کلام
که تو فعلیه،
تو صفت فعلیه، بالمعنی الذی سیاتی انشاءالله، به معنی که بعد میاد. ولی علم و ولی اراده ذاتی همون علم ذاتی حقه، کلام ذاتی همون صفات کمال یه ذاتی حقا، پس بنابراین لزوم نداره که اراده و کلام ذاتی رو جدا بکنیم. ما اراده و کلام ذاتی همون علم هن، همون علم و قدرته، چیزی جدایی ما نداریم. ولی اون چیزی که اراده و کلام فعلی ما داریم که اون بعدا ما بحثش بیاد. خب هم مقدار کافی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.